باید انشالله امروز جبران کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. درباره مسئله چهارم و در واقع وظیفه چهارم که گفته بودند، بخشش گفته بودند که مستحب است ترغیب دو طرف دعوا در صلح از طرف قاضی، البته قبل از صدور حکم. خب قرار شده بود که در مواردی که ماده قانونی داشته باشیم اونها رو عرض کنم. در قانون مدنی که مشتمل بر 1335 ماده هست که مصوب 1307 هجری شمسی است با اصلاحات تا سال 1370، عرض کنم که یه فصل 17 همش در صلح. مواد قانونی خوبی داره، چند تا ماده داره که اینجا به درد بحثمون میخوره که حدود صغور صلح رو مشخص میکنه. عرض کنم که ماده 752، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. ماده 753، برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. ماده 754، هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. خب عرض کنم که خب تو مباحث علمی بعضا مجبوریم که یک مثالهایی بزنیم، یعنی تعارف نداره. شما یه وقت هست که مثل کسی که میخواد جراح بشه، اونجا تعارف نداره، تشریح میکنن، هر الفاظی هست مجبورن به کار ببرن. تو بحث علمی هم همینطوره. این تو مسجد نیست که زن و مرد حضور داشته باشن شما نتونید خیلی از احکام شرعی رو بگید. حتی بعض جا باشه اعتراض هم میکنم، مثلا بنده خدا آقا فلانی میاد، آقا قبل از نماز جمعه احکام میگفت، بعد این مسائل خاص زنان اینا میگفت، یه عده معترض شده بودن. خب ولی سر درس و بحث علمی که اینطور نیست، مجبوریم بعضی از مثال ها رو بزنیم که تو مسائل علمی چاره نیست. ببینید شما اینجا وقتی میگه که هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد، خب حالا ممکنه ببینید الان بعضی موارد در احکام نکاح داریم. خب خانم چیکار کرده؟ اومده قبل از اینکه مجاز باشه با دیگری ازدواج کنه، مثلا میگن آقا 5 سال این شوهرش پیدا نشد، رفت خارج و اثری ازش نیست، معلوم نیست زنده مرده فلان، احتمال مرگش حتی هست، هیچ خبر ازش نیست. مثلا یه آقا میتونی چیکار بکنی؟ شما ازدواج بکنی، مثلا دادگاه طلاق غیابی بده و فلان و اینا کارشه. خب این مثلا یا مسئله این قانونی رو نمیدونست یا مسئله شرعی رو نمیدونست، این اومد 2 ساله این اقدام کرد، یهو سر کله شوهر چی شد؟ پیدا شد. خب اینجور موارد اینطور نیست که اینها هر طور دلشون بخواد عمل بکنن. اینجا موارد متعددی در بحث نکاح داریم که چی؟ برای یکی حرمت ابدی میاره، متوجه؟ مثلا یا برای این شوهر کسی دومیه حرمت ابدی میاره، این مال اولیه. مثلا اولی بیاد بگه نه آقا ما حالا صلح میکنه بنا، به تو چه بخوای صلح بکنی؟ اینجا که مال نیست که بخوای ببخشی که. اینجا پس صلح باید مشروع باشه. نه آقا من به این رضایت دادم، میگه به تو چه؟ شما اینجا حق مداخله نداری بخوای چیز بکنه. اینجا هر چی دین گفت همونه، تو چه بخوای چه نخوای، به رضایت طرف کار نداره که، اون باید مشروعیت داشته باشه. مثلا نعوذ بالله عرض کنم که کسی اومده یه مادر و دختری رو با هم گرفته، حتی تو همین ایران موارد استثنایی تحقق پیدا کرده، حالا شهرش نمیگم، اونو نمیدونم که حکمشو میدونست نمیدونست، بعضی حتی بدونن هم براشون مهم نیست. اینقدر طرف مثلا توی شما باور میکنین کسی ندونه که بیش از 400 زن نمیشه گرفت؟ ما داشتیم گرفتن 7 زن داشته، 7 زن ظاهرا دائم داشته، گرفته تا ایران دیگه چند کنم و اینا رو چیکار میکنه؟ از دیگری مخفی نگه میداره، یه طوری اینور اونور درستش میکنه. بعضی ها ملتزم به این نیستن. حالا طرف میگه آقا ما مثلا چیزه، اون مادر دختر بگن ما مصالحه میکنیم و اشکال نداره قبول میکنیم، به شما چی ربطی داره؟ به شما ربطی نداره. پس باید صلح در امر مشروع باشه، یعنی اون باید مشروعیت داشته باشه اون نوع مصالحه میخوایم بکنیم، و الا شما نوع تو معاملات هم ممکنه پیش بیاد. آقا شما یک مصالحه بکنیم برای یک معامله مثلا ربوی، اون فایده نداره. آقا ما راضی هم دیگه فلان، به چی راضی؟ مثلا معامله ربوی کردن یا قرض ربوی بوده، بعد میگه آقا من میخوام چیکار کنم، ما درست قراردادمون روا بوده ولی من خودم رضایت دادم دوست دارم بدم، میگه بیخود میکنه میدی. این عرض کنم با عنوان ربا باشه حق نداره بده. بله اگر کسی قرض بگیره مستحبه که مازاد بده، اون یه امر جداست، ولی اون رفته یه قرارداد ربوی نوشته، یه قرارداد ربوی بوده، بعد میگه من به این عرض کنم که راضی هستم و صلح کردیم و مصالحه کردیم و فلان کردیم، میگه این فایده نداره. پس باید خط قرمز در صلح و مصالحه مسئله چی؟ مشروع بودنه. خب عرض کنم ماده 755، صلح با انکار دعوا نیز جایز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی شود. اگه یکی میگه آقا میشه فلانی مثلا اومده مدعی مدعا علی، مثلا مدعی اومده یه چیز گفته، مدعا علی چی میگه؟ مثلا به مدعی بگه یا مثلا به قاضی بگه یه طوری مثلا بین ما صلح اینا بکنه، این اگه کسی میگه دعوت به صلح میکنه، این معناش اقرار نیست. او پس این داره میگه حالا بیا صلح بکنی، مدعا علی که میگه بیا صلح بکنی، پس این چیزه، این داره اقرار میکنه به اون چیزی که مدعی ادعا کرده، این معناش اقرار نیست. اینو داره قانونگذار تذکر میده که اینجا درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود. ماده 756، حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود. ماده 757، صلح بلا عوض نیز جایز است. آقا مصالحه میکنن، آقا با هم دیگه صلح بکنید فلان بکنید. خب طرف مثلا اومده حالا این عرض کنم که اومده یه مقدار خسارتی این گاوش و گوسفندش اومدن مزرعهش و مشکل وجود آورده، شکایت کرده، بعد رفته دادگاه، اینا این قاضی اینا رو دعوت به صلح کرده. خب یه وقت هست که صلح میکنه برای این که آقا من عرض کنم که مثلا 200,000 تومان بگیرم دیگه نمیذاره پرونده ادامه پیدا بکنه، عوضی میگیره، چیزی میگیره، ولی واقعا نه، میگم من همینطوری آقا چیکار کردم، میخوام صلح بکنیم فلان کنیم، هیچ هم نمیخوام، تموم شد. اون دیگه به دست خودشه، مثل دو تا آدمی که تصادف میکنن، بعضی دیدی چراغشون هم شکسته، میگه آقا چقدر تقدیم کنم فلان هر چی قیمتشه، میگه نه آقا برو ولش کن، حالا عرض کنم که پیش اومده دیگه، حالا متوجه، حالا قضا بلا میگم فلان میگه اینا طوری نیست، شما حالا برو حواست بیشتر جمع کنه فلان کن. پس همیشه صلح معناش عوض دادن نیست، یه وقت صلح میکنه بلا عوض هست. خب ماده 758، صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله را که به جای اون واقع شده است میدهد، لیکن شرایط و احکام خاصه اون معامله را ندارد، بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه اون همان نتیجه بی خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بی در آن مجرا شود. ماده 759، حق شفعه در صلح نیست، هر چند در مقام بی باشد. ماده 760، صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد. اصل مورد دعوا از عقود جائز بوده، حالا که میخوام مصالحه بکنن، اون جایز بودن اون تسری به این پیدا نمیکنه. خود صلح یه عقد چیه؟ لازمه، یعنی طرفان باید بهش ملتزم بشن، نمیتونه زیرش رو بزنه. مثلا مصالحه کرده تمام شده، پس آقا اینشون قاضی دعوت به صلح کرده، مصالحه کرده، دوباره یکی دیگه اومده تحریکش کرده، نه دست بردار از این، نه عقد لازمه دیگه، دو طرف باید ملتزم باشن. بعد عرض کنم که زده که صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی خورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله. اقاله یعنی چه؟ یعنی به هم زدن یک طرفه باشه دیگه، تقایل داریم دو نفری با هم دیگه توافق میکنن به هم بزنن، اقاله یک طرفه به هم میزنه. خب عرض کنم که ماده 761 صلحی که در مورد تنازع یا عرض کنم که مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتواند اون را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. ماده 762 یه بخص نه تو همون صلحی هم که با اون کردن مثلا زده آقا با اسقاط کافه خیارات، این اسقاط کافه خیارات که مال فقط بیع و قید و فروش خونه و ماشین ها که نیست، که در چیزهای دیگه هم هست که اونا ممکنه یه خیاری پیش بیاد متوجه، بعد میگه آقا اینجا من معامله این صلح انجام دادیم، این قرارداد انجام دادیم با اسقاط کافه خیارات یا با اسقاط خیار قبل یا با اسقاط خیار شرط فلان، اونا بسی به خودشون داره. ماده 762 اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. ماده 763 صلح به اکراه نافذ نیست، یعنی باید در اختیار کامل باشه. یه وقت نیومدن یه جوی درست کرده باشن در دادگاه از اون قاضی این اون فلان هی بگو هی فلان کن هی تلقین کن اینطوری سفارش بکن اونطوری حرف بزن، مثلا اون مدعا علیه کلی قدم و حشم و فلان دارو خشوقم و دوست آشنا اومدن این بند خدا رو تو یک وضعیتی قرار دادن که این حالت چیزها رو پیدا کنه، مثلا چی بسا نیشه کنایم بهش بزنن بابا چه آدم بخیلی هستی، چه آدم تنگ نظری هستی، اینور اونور تحت فشارش قرار رو بدن این چیز. اگر اینطور باشه این به درد نمیخوره، باید با اختیار کامل باشه، نه تهدیدی در کار باشه نه عرض کنم که تحت فشار قرار دادن، اینها نباید باشه، باید مختار. خب ماده 764 تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. یه وقت طرف اومده اینجا با یه ترفندهای با یه کلکهایی اینجا این رو به منجر کرده به عقد عرض کنم صلح، متعلق به عقد لازم صلح اینجور شده. خب با یه فریبی که اینجا به کار برده اینجا بعدا معلوم شد که اینجا این تدلیس کرده، این خیار فسخ داره، یعنی میتونه این عقد صلح رو اون طرفی که عرض کنم که در واقع متضرر شده با تدلیس اون عهد طرفین بیاد اینجا به هم بزنه، بگه آقا نه اینجا فریب دادی، کلک زدی، فلان کردی، عرض کنم دروغ گفتی، سر من شیره مالیدی، من اینطور قبول کردم و الا اگه نمیدونستم من این صلحو قبول نمیکردم. اینجا خیار فسخ داره، میتونه بر اساس همون بماند، بگه حالا درسته تدلیسی صورت گرفته ولی خیلی مهم نیست، یا من وقتی اینجا چیزا رو ندارم خیلی بیشتر ضرر میکنم دنبال این قضیه بخوام برم. بعضی هستن اصلا حاضر طرف ضرر بکنه، یه پرونده ای رو کشش نده، ادامهش نده، میگه به هم به من مثلا 10 روز وقت منو میگیره کلی مجموعه، من روزی کلی درآمدمه، مثلا روزی 10 میلیون تومان درآمدمه، برای چند میلیون تومان برم 100 میلیون ضرر کنم، معقول نیست، اصلا ولش کن من نخواستم. خب ماده 765 عرض کنم که این چیز به درد بخوری نیست. ماده 766 اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگرچه منشأ دعوا در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. ماده 767 اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. میگه اصلا جای صلح نداشته، اینا از خیلی چیزا خبر نداشتن اومدن گفتن صلح و مصالحه و عقد صلح، اصلا صلح دیگه باطل، در ترتیب اثر هم بهش داده نمیشه. ماده 768 در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال صلحی که میگیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص صالح واقع شود، فرقی نمی کنه، یه وقت هست که طرف مقابل هم نباشه، نه خواهد اصلا کسی دیگری باشه، آقا مصالحه میکنیم اگه اینطور شد اینطور شد، مثلا شما میدونم که مثلا خرج برادرزاده یتیمی تو میدی، من به گردم میگیرم هر ماه من پرداخت بکنم، مثلا اینطوری مصالحه میکنیم، میتونه شخص ثالث هم باشه یا اشخاص ثالث باشه، یا شما مثلا ماه فلان قد به این مسجد و به این مدرسه کمک میکردی مستمر، من متعهد میشم که این کمک رو شما اینقدر میدیدی من بدم، به شرط اینکه این رو پرونده رو فیصلش بدی و ادامش ندی. ماده 769 در تعهد مذکور در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد، ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود. بگه آقا من اینطور قبول میکنم سالیانه اینقدر بهت بدم. میگه آقا چی وای داره، من پام لب گوره، این همه مثلا اصل دعوامون اینقدر مبلغه، من فوقش زنده باشم 2 سال 3 سال مثلا فلان باشه. میگه آقا تو ناراحت این قضیه هستی، من اصلا چیکار میکنم، ارز کنم اصلا به ورثت میدم، به بچهات میدم، به نوهات میدم، فلان میدم، اصلا چی، اصلا میخوام بگم تا اون نفر آخری که از بچهات زنده هستن من چنین مبلغی رو تعهد میکنم بدم، یا اینا تا فلان وقت مثلا این باقی که داریم، من 500 درخت پرتقال دارم 100 تاش مال اینها تا وقتی که یکی از این بچهات مثلا زنده هستن، برس اشکالی نداره. خب ماده 770، صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود، یعنی ماده 768 769، خب به ورشکستگی یا افلاس، یعنی بیپولی، ورشکستگی با افلاس فرق داره، اون اصلا ورشکستگی ده، این چیه بیپول شده. خب صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس، افلاس متعهد نفقه فسق نمی شود مگر اینکه شرط شده باشه. شرط شده باشه آقا مادامی من میدم که ورشکست نکرده باشم، مادامی میدم که بی پول نشده باشم، یه وقت اگه یه طوری یه چیزی شد پیش اومد، بازاری دیگه، بازاری هستم مثلا چکم عرض کنم پول نشد، فلان نشد، اینها دوچار مشکل شدم، خب من همونو ندارم بدم، از کجا بیارم مثلا به تو یا به ورثت من میخوام چنین چیزی بخوام بدم. متوجه میکنم تو اونجا باید قید کرده باشن، و الا اگر قید نکرده باشه این فسق نمیشه، این خود ورشکستگی یا افلاس و بیپولی اینها، اینا عذر حساب نمیشه و همچنان مدیون واقع هست. متوجه؟ باید اونم پرداخت بکنه. خب ماده 1212، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. معذالک صغیر ممیز، اون چی بود؟ او صغیر غیر ممیز بود. صغیر ممیز می تواند تملک بلا عوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلا عوض، بلا عوض و حیازت مباهات. حیازت یعنی به دست آوردن و مالک شدن چیزهایی که مباه، مالکی البته سبیه که ممیز باشه که دیگه نزدیک به سن بلوغه. حالا مثلا بگیم در رابطه با پسر بچه مثلا 10 سالی 12 سالی 11 سالی و فلان اینها، عرض کنم که متاسفانه وقت هم نیست، ولی سن بلوغ در پسران هی داره پایین تر میاد و این خودش آسیب آفرینه، مشکل زاست. بلوغ زودرس خودش میتونه مفاسد زیادی داشته باشه. منشأش چیه؟ یکیش همین فضای مجازی. منشأش چیه؟ یکم بی‌حجابی خانم‌ها. منشأش چیه؟ بدپوششی مادرها و خواهرها. مادر که حق نداره هر وضعیتی پیش بچه‌ش بچرخه که. مادر حق نداره که یاد خواهر هر وضعیتی. خواهر چرا باید رکابی پیش مثلا برادرش بشه؟ هست چنین چیزا؟ اینا افسانه نیست و خیال نیست و بعضی خانواده‌ها متأسفانه مراعات نمی کنن. و این باعث، در روانشناسی میگن چین روحی، باعث چین روحی میشه، اون معصومیت اون طفل و اون بچه از بین میره. میگم آه طفل معصوم، متوجه چه کنم؟ اون چیزی که داره، اون پاکی که داره، اون قداستی که داره، اون عرض کنم که اون از بین میره، دوچار چین روحی میشه، عرض کنم بلوغ زودرس میاره. بلوغ زودرس هم خودش آسیب‌های زیادی میتونه داشته باشه. مثلا طرف 15 ساله اومده پیش من، واقعا بچه بوده، یعنی میگه بعضی اصلا 15 سالشون هیکل مردانه دارن. من دیدم، ما آدم 12 ساله دیدم هیکل مردانه داره. شما اینه اگه میگفت مثلا من 20 سالمه شما باور میکردید. رشدش دادم طایفشون اینطوری بوده. چه جوری بوده؟ هیکل درشت و قد و قامت بزرگ 12 سالش بود. بعد این 15 ساله که شما دیدید جسه کوچیکی هم داشت و بچه اصلا واقعا، یعنی دیگه من خیلی بهش لطف کردم، نگفتن تو دهنت مثلا بوی شیر میده اینا، یعنی بهش احترام گذاشتن، مصر روی سا که من میخوام ازدواج کنم. متوجه؟ معلوم بودم که آسپاس هم هست، یعنی همه خانواده نشون میداد از خانواده فقیری هستن. متوجه؟ خب بنده خدا خانواده فقیرم که هستی، کاری هم که نداری، هیچ درآمدی هم نداشت، هیچ، یعنی صفر، خاطر هیچ درآمدی هم نداری، بابای واسقوم که نداری، آخه میخوای چیکار کنی؟ و بری جدایی بکنی، میخوای بری چیکار کنی آخه بدون شغلی و فلان اینها. خب اینا چیه؟ اینا آسیب هایی هست که به واسطه این بلوغ زودرس و این برنامه به وجود میاد. خب این چیه؟ مثلا طرف این 15 ساله میگفت خب واقعا من در چیز هستم، به شدت در فشارم و فلان، و باید ازدواج بکنم. متوجه چه میکنم؟ خب این چیه؟ این الان 15 سالگی که بالغ نشده که، اینا احتمال زیاد، البته ازش سوال نکردم تا اونجا که یادم میاد، صحبت خیلی سال پیش ها، این صحبت شاید مثلا 25 سال پیش، نزدیک 30 سال پیشه که دارم این عرض میکنم. الان دیگه شاید چند تا بچه هم داره. عرض کنم که این رو باید افراد مد نظر داشته باشن. خب اصل عنوان بود قانون مدنی. قانون مدنی بنویسید 1335 ماده دارد، مصوب 1307، یعنی 93 سال پیش. بله، با اصلاحات تا سال 1370. ممکنه سوال کنید که خب این زمان طاغوت بوده فلان بوده، و میدونید که در زمان مرحوم اشرف عبدالکریم حائری یزدی، متوجه مؤسسه حوزه علمی قم، یه شخصی بود ظاهرا به نام فاطمی نامی باشه، اومد حدود 1750 تا چند تا، الان دقیق یادم نیست، اومد ماده قانونی نوشت اینها، که اینا برگرفته از کتاب شرایع و کتب فقهی شیعه اینها بود. عرض کنم که تا جایی که مرحوم اشرف عبدالکریم حائری یزدی بهشون گفت که خب اینجا شما، یا اینکه همون شرایع خودمونه، فقط اون مسئله داره، شما ماده داری، مسئله رو برداشتی روش گذاشتی ماده. متوجه؟ اینطور نیست که اینا بگیم ما تعجب بکنیم چرا زمان طاغوته، خب اونها مثلا همه چیزا قانونی که دارن خلاف شر بوده مثلا. آره خب
بگیم از فرانسه اومده آقا، ولی اون اجازه رو میگید ما به عنوان ماده قانونی نوشتین آیه جعفری کی بوده؟
آیه فاطمی.
آقا چرا من از مسیدم میگم قانون فرانسه است چی بکنم؟
نه آقا ببینید، ما بعضی از موارد، چرا بعضی از مواردش اون ور آوردن فلان کردن، ببینید بعضی موارد میرن از اون طرف میارن، بعد میبینن خب این با طبق قوانین اسلام، مقررات اسلامی تعالیم دینی ما مشکل نداره، یه گیرایی هم داشته باشه اون اصلاحات انجام میدن، منقش میکنن و عرض کنم که اینجا مفید واقع میشه. خب آقا بگذاریم، خواهش مون، نه دیگه حرفای جنبی بگذاریم، ما دیگه خیلی طول کشید، رفت دیگه نصف وقتم. عرض کنم که الخامسه که ایشون زدن، المسئله الخامسه، در واقع الوظیفه الخامسه، اذا ورد الخصوم مترتبین، مترتبین، ببینید ورد الخصوم مترتبین هست یا مترتبین؟
مترتبین
میگیم به باب این که غالبا دو نفر هستن. اگر به اتفاق خصوم خصم ها میشه دیگه، نگفته اذا ورد الخصمین خصمان، که برای همین ما مترتبین هم بگیم مشکل نداره، من باب خصوم مترتبین هم بگیم من باب بکنه چیده، اونم مشکل نداره. مترتبین بدع بالاول فالاول من غیر فرق بین الذکر والانسا والشریف والوزی لأحقیت السابق من غیره فی جمیع الحقوق المشترکه. خب بحث وظیفه پنجمی که اینجا داریم اینه که یه وقت هست این طرفین دعوا اینها چیکار کردن؟ با هم دیگه وارد شدن تو محکمه. اینجا قاضی چیکار باید بکنه؟ قاضی میگه که هیچی، خب مترتبن هم وارد شده، مترتبن که یعنی با هم وارد نشدن، یعنی یکی وارد شده بعدن دیگری وارد شده. خب دقت کنید، مترتبن یعنی به ترتیب وارد شدن، با هم وارد نشدن. اون با هم وارد شدن مال عنوان بحث بعدیه، بحث بعدی داره فعلا یعلم او وردو جمیعن، او وردو جمیعن یعنی با هم وارد شدن، این مترتبه یعنی به ترتیب وارد شدن. اگه به ترتیب وارد شدن مشخصه، خب مشکل نیست، بعد بالاول فی الاول قاضی اولی رو شروع بکنه بهش، بعد دومی و الاخر. ولی وقت که نه، این قاضی اصلا نمیدونه، اصلا ندیده اونجا رو میز نشسته بودی، اصلا بعد اومده، دیرتر اومده خود قاضی، اونا زودتر اومدن، قاضی اصلا نمیدونه کی زودتر اومده، با هم اومدن، هیچی نمیدونه. یا اینکه میدونه که اینها با هم وارد شدن. اینجا چیکار بکنه؟ اقوال متعددی وجود داره. یه قول اینه که قرعه کشی بشه بین اینها، به طریق متعارفی که وجود داره و اینها بیان قرعه کشی انجام بدن، یه قول اینه که اسماء مدعین، اونایی که ادعا کننده، مثلا مدعی نیست، چند تا مدعی داریم، مثل این پرونده های کلانی که داریم مثلا تو بحث خودرو چی و چی اینها، یا یه پرونده از 8000 تا شاکی داره، 8000 تا مدعی داره، چند هزار تا چندین نفر داره، اینجا اسماء مدعی نوشته بشه و احتیاجی هم میگن به نوشتن نام خصوم نیست، فقط هم مدعیا کافیه. دیگه جمع کنم، اینطور نیست که دیگه اون طرفای دیگه مقابل ما کار نداریم، فقط مدعیا رو بنویسه. یه قول دیگه هم این میگه که عرض کنم که خود اونها هم ذکر بکنن. یه قول اینه که هم اسماء مدعین نوشته بشه و هم اسماء کیا نوشته بشه، اسماء اون خصوم هم نوشته بشه، یعنی مدعیا و مدعا علیها، متشاکی علیه، اما هم اونا هم نوشته بشه اسماشون. اقوال متعدد اینجا وجود داره. یه قولم اینه که اسماء مدعین در صورتی نوشته بشه که ما نتونیم، از بس اینا زیادن که نتونیم قرعه کشی بکنیم. متوجه؟ یه قولم اینه. حالا بخونیم ببینیم کجا میرسیم. خب ببینید، خب اون عبارت اول که خوندی شد، هنگامی که وارد بشوند خصوم مترتبین یا مترتبین، به ترتیب وارد بشوند، یعنی به ترتیب واحدن قبل آخر، یعنی یکی زودتر از دیگری اومده، قاضی آغاز بکند به اولی فل اول، بعد چی بگه؟ بگه بدع بل اول فل اول، یعنی بگه تکلم او اذا بدع هو بالکلام استمع الحاکم الی، و اگر اون کسی که زودتر اومده به حرف اون گوش بده. اثرش چیه؟ اگه دیگری که دیرتر اومده بخواد حرف بزنه، میگه آقا حرف نزن، اول اون کسی که اول اومده اون حقشه که حرف بزنه. خب عرض کنم که بدون فرق بین مذکر و مؤنث، فرق بین مرد و زن نیست، بین شریف و وزیر نیست، اون حالا مثلا آیا تحصیلات عالی داره، حسن مقام داره، این بعد خدای آدم بی سوادی نمشه، نه هیچ فرقی نداره، اینجا هیچ تبعیضی نباید قائل شد. اینجا فقط چی حق میاره؟ اون کسی، اون سابق بودن حق میاره برای احقیت کسی که سابق از غیر سابق است در جمعی حقوق مشترک. اینا از جمله حقوق مشترک حساب میشه و هیچ چیزی دیگری درش دخیل نیست. خب عرض کنم که اینجا عنوان، اصل عنوان اینو میتونید قرار بدید، فی لزوم مراعات نوبت الواردین علی القاضی، عنوانی که برای وظیفه پنجم میتونید قرار بدید. یا مثلا ما یبدأ الحاکم بالخصوم الواردین، عنوان بس اون تا او اولی شاید بهتره، فی لزوم مراعات نوبت الواردین علی القاضی، این بحثش باید این نوبت رو مراعات بکنن. خب فإن لم يعلم او وردوا جميعا قيل يقرأ بينهم. عرض کنم که
چرا این مثلا رو مطرح کردم؟ مثلا مراعات نوبت واردین و قاضی چه چیزی داره میگه تو نظام قضایی؟
چی دیگه، اینا قراره با هم حرف بزنن دیگه، صحبت بکنن دیگه. خب کی زودتر حرف بزنه؟ کی زودتر حرف بزنه؟ هر کی میگه زودتر اومد
دیگه. مدعی زودتر.
بله؟ نه همش اینطور نیست. یه وقت هست که نگاه کنید، یه وقت هست که چند تا مدعیان، چند تا مدعیان. این مدعیا یکی الان اومده، یکی با فاصله اومده. یا هر کی زودتر اومده، اون نوبتش اون زودتر حرفشو بزنه بره، مثلا اون مخاطب حرف بزنه. البته بعضی وقتا اینطوره. 10 تا 20 تا مدعی هستن، اما یه وکیل دارن. اینطور نیست که تک تک برن یه وکیل، بعضی پرونده ها برای اینکه هزینه ها رو کمتر بکنن یه وکیل خبره میگیرن، اینو سرشکم میکنن، هزینه رو تقسیم میکنن. آقا این قضیه است، ما فلان جا مثلا اومدیم یه کاری انجام دادیم، اومدیم برای مسکن ثبت نام کردیم، اینا کلاهبردار از آب در اومدن، یه کسی که در این زمینه کار کرده، وکیل کار کشته است فلان، چرا ما یه هزینه کلام بدیم هر کدوم به یه وکیل؟ کلا میریم چند تا مده یه وکیل انتخاب میکنه میاریم. یخس نه، طرف میخواد وکیل انتخاب نکنه، میگه من اصلا میام خودم حرفمو میزنم، خودم بلدم حرف بزنم، نیاز به وکیلم ندارم، اینا رو هم رفتم مثلا مطالعه کردم، بررسی کردم، سوال کردم، میدونم حق حقوقم چیه، از حق حقوق خودم میتونم دفاع بکنم. خب اینجا کی حرف بزنه؟ خب هر کی زودتر اومده حرف بزنه دیگه. خب فإن لم يعلم او وردوا جميعا يقرأ بين، عرض کنم که بینهم یا یقرأ بینهم، هر دو تا درسته، به طریق المتعارف فيها من وضع الرقاء في بنادق من تین و غیره، لانها لکل امر مجهول، و این یک بزنید لانها را، ولی معلومیت رو دو بزنید، ولی معلومیت ترجیح بها الى امثال فی امثال ذلک. پس اگر قاضی نداند، یعنی لم یعلم، بنویسید نحوه ورود خصوم را، لم یعلم یعنی نحوه ورود خصوم را نمیدونه، با هم اومدن مترتبین اومدن یکی بعد دیگر اومده، هیچی نمیدونه، اصلا خودش بعد از همه اینا اومده هیچی ندیده، یا سرش پایین بوده، یه چیزای دیگه داشته، کتاب قوانینی داشته مطالعه میکرده، یا پرونده دستش دادن سرش تو اون پرونده بوده مطالعه میکرده، اصلا متوجه ورود اینها نشده، کدوم زودتر اومده کدوم دیرتر اومده. خب اگر قاضی نداند نحوه ورود خصوم را، یا همه با هم وارد شده باشند، قیل یک، قول اولینه، قیل مال کیه؟ اینجا مال، عرض کنم که بزنید المبسوط جلد 8 صفحه 153، این نظره عرض کنم که شیخ طوسی، تو عرض کنم که الهاول کبیر هم داره، مال اهل سنت، الهاول کبیر جلد 16 صفحه 290-291. خب اگر اینها با هم وارد شده باشند یا ندونه چجوری وارد شدن، گفته شده که قرعه می اندازد بین این خصوم، یا یقرع و بین هم، قرعه انداخته میشه، قرعه کشی میشه بین اینها، هم هر دوتا درسته. خب قرعه کشی میکنه که چی؟ که کدوم یکی اول حرف بزنه، بعدش بنویسید بینهم، یعنی اگه هم یتکلم اولا، قرعه کشی میکنه که کدوم یکی زودتر حرف بزنه. خب چطور قرعه کشی بشه؟ به طریق متعارف در اون قرعه که بیان باشد از قرار دادن اوراق، رقا یعنی اوراق، در بنادق، بنادق جمع بندقه، که از یک گل گرد خشک، اینو برداشته باشن توی یک گل، این ورقا رو گذاشته باشن توی این گل گرد خشک، که اصلا نشون نده دیگه، مشخص نکنه، حالا چیز دیگه، اون متعارف اون زمان مثلا بوده، الان یه طوری دیگه متعارف باشه، این موضوعیت نداره، متوجه، طریقیت داره، به یک نحوی قرعه کشی بکنه، میتونن مثلا چند یک مش کاغذی بنویسن متفاوت، بریزن یک جای یک جایی، یکی بگم بیا بردار، هر کی تو این 50 تا اسم هر کی زودتر، طبق اون کاغذی که در میاری مثل این قرعه کشی که میکنن، آقا این بشه نفر اول، اون دوم، سوم، الی آخر دیگه، اینجا نگه کسی طرفداری کرده فلان کرده، ما قرعه کشی کردیم. خب عرض کنم که برای اینکه قرعه اولا برای هر امر مجهولیه، دلیل دوممون که قرعه را انجام دادیم برای معلوم بودن ترجیح با اون قرعه در امثال این چنین چیزی، در امثال این موارد ما به چی متوسل میشیم، چی کار میکنیم، و عرض کنم که میریم دنبال قرعه. این قول اول. قول دوم، و قیل، بزنید دوم، قول دوم، و قیل، خب این کجا اومده؟ این قیل در چیز نقل شده، در خود عرض کنم که قیل الهاول کبیر، الهاول کبیر جلد 16 صفحه 290-291، و قیل یکتب اسماء المدعین ولا یحتاج معهم الى ذکر الخصوم لان الحق لهم فان تعدد الخصوم لواحد منهم تخیر اینئذ. این بحثا خیلی الان به درد نمیخوره، سعی بکنیم سریع بخونیم بریم که به بحثای کاربردی برسیم. خب گفته شده که می نویسد خود قاضی چیکار کنه؟ اسماء مدعین، حالا قاضی نه، منشیش، حالا هر کی، اسماء مدعین را، مدعیا را بنویسه، و احتیاجی نیست با این اسماء مدعین، با این مدعین به ذکر خصوم اونا رو مثلا بنویسه، اون مدعا علیه ها رو، اونها رو، اونا اسم اونا رو بخواد بنویسه، همین مدعی ها کافیه. چرا؟ برای اینکه لان الحق لهم، عرض کنم که لهم، چون حق برای مدعین دیگه، اونا زی حقن، ما خواهیم حق اونا رو بگیریم. فان تعدد الخصوم لواحد منهم تخیر اینئذ، پس اگر خصوم متعدد بودند برای یکی از اون مدعی، خود یک کسی از این تو اینا مدعیا چند تا عرض کنم مدعا علیه داره، چند تا داره به جای یک نفر، یا چند نفر، آقا اینا من فقط شکایتم نسبت این مجموعه چند نفرن، فقط من یک نفر شکایت ندارم، این هر پنج نفر، میدونید فایده چیه؟ بعضی طرف میدونه من اگه بخوام مثلا تو این شرکتی که سر من کلا گذاشتن و همه هم دخیلن در این سرکلا گذاشتن، من میخوام یقه یک نفر رو بگیرم، یه وقت اونه شاکی های دیگه هم داره، او پول و پلهی که اون داره امکاناتی که داره به ما نمیرسه، پس بهتره چیکار کنیم؟ بزنیم گردن همه که بتونیم حقوقمون رو راحت‌تر بگیریم، از مجموع راحت‌تر بتونیم بگیریم. خب پس اگر خصوم متعدد بودن برای یکی از این مدعین، منهم یعنی مدعین، تخیر هینیزن یعنی قاضی، قاضی هینیزن یعنی هنگام تعدد خصوم لواحد منهم، قاضی به مخیر است بین، مخیر بین چی؟ بنویسید بین نوشتن اسامی خصوم با اسماء مدعین و ننوشتن اسماء خصوم. دوست داره بنویسه، دوست داره ننویسه. این قول دوم. قول سوم، عرض کنم که
اینا همه دلیل عقلیه یا ذوقیه یا مصداقه داره میگه ایشون، یعنی ادلش چیه؟ حالا زمان کاربردم نداره،
حالا دیگه ما در سری باید بخونیم دیگه. حالا عرض کنم که خب ببینید چیز کردن، حالا اومدن دلیلشون رو آوردن من باب این که عرض کنم که خب اینجا لعن الحق لهم، خب این عرض کنم که اگر حق لهم این خودش میشه عقلی دیگه، میتونه مبتنی بر بنا عقلا بکنیم، به حکم عقل بکنیم، بیان شارع نمیخواد، اگرم یه آیه روایت بشه ارشاد به حکم عقل باشه مثلا اینطوری. خب عرض کنم که وقیل یذکرهم ایزن لتنحسره نیست، این لتحذره هست، هم یا لتحذره یا لتحذره، یا معلوم به ثلاثی مجرد بخونیم یا ثلاثی مزید باب افعال بخونیم، لتحذر الحکومه یا لتحذر الحکومته معهو فلاو کان له خصمانه کتب رقعتین و لیس به معتمد، معتمدن غلطا، به معتمد درسته و لیس به معتمد. خب عرض کنم که و علا کل حالن یجعلو تلک الاوراق المکتوبه علیها اسما، خب ارز کنم که اسما المدعین، اسما المدعین، چون اسما متعلق به مکتوبه، نه مفعول دوم نیست، که نوشته شده بر اون اوراق چی نوشته شده؟ اسما المدعین یا اسما المدعینه، این متعلق به مکتوبه. خب تحت ساتر مثلا ثم یخرجو، این ثم هستا درستش کنید، ثم یخرجو رقعتن رقعتن و یستدعی صاحبها، آره این هر جا که متفاوت گفتم یعنی اون درستش اونه. خب عرض کنم قول سوم اینه که ذکر بکند قاضی اون خصوم رو، خصوم مدعی، خصوم رو ایزن، ایزن یعنی مثل مدعی، یعنی اما اسمای مدعی بنویسه، اما خصوم رو بنویسه، اون مدعا علیه هم رو بنویسه، اسمای اونا رو بنویسه، اسم همه رو بنویسه، تا عرض کنم که حاضر بشه حکومت و قضاوت با اون مدعی، همه اینا رو انجام بده تا اینکه بعد که بخواد این قضاوت و حکومتش رو بخواد انجام بده، یا اینکه حاضر بکند حکومت و قضاوت رو با اون مدعی، اونا رو همه رو بنویسه، بعدم بیاد به حق این رسیدگی بکنه. پس اگر فلو کان لهو، اگه برای اون مدعی دوتا خصم باشد، قاضی دوتا رقعه بنویسه، به جای یکی دوتا بنویسه. بعد ایشون میگه چی؟ محقق هلی میگه این قول سوم و لیسه به معتمد، این قول قابل اعتماد نیست، به درد نمیخوره. چرا؟ دلیلش بنویسید. چرا ایشون گفتن لیسه به معتمد؟ دلیلش اینه، لأن الخیاره للمدعی، فی تقدیم الدعوا الا ای خصم شاء لو تعدد خصومه، این قول قابل اعتماد نیست، این اختیار خود مدعیه، به قاضی چی کار داره؟ اون اختیار خود شرط رو دوست داره عرض کنم که اقدام بکنه. بعد عرض کنم که میخواد چیکار کنه، چند نفر شکایت داره، هر کدوم خود مدعی دوست داره شروع کنه، مدعی جلب میکنه، مدعی میگه میخوام اول زدی حرف بزنم بعدا زدی حرف بزنم، اون دیگه به اختیار خودشه، به اختیار قاضی نیستش، چون این اختیار ما به قاضی نباید بدیم، باید به خود مدعی بدیم، چون اون زیه حق دیگه. خب خب عرض کنم که این قیله که این قولی که عرض کردم منبعشو بنویسید کجاست؟ الهاو الکبیر جلد 16 صفحه 200 صفحه 291. همین قیله که الان گفتم یذکرهم ایزن. نه اینه نگفتم. خب عرض کردم این نه اون الهاو الکبیر گفتم مال قبلی بود. ببینید اینا نشانی الهاو الکبیر میدم نه اینکه خود این مؤلف این کتاب قائلا این قول تو اون کتاب اومده. متوجهی؟ خب بعد تو مقنعه شیخ مفیدم هست همین قول. شیخ مفید اصلا خودش همین قول را قبول داره. المقنعه صفحه 723. النهایه جلد 2 صفحه 69. خب عرض کنم که اونم گفته شد. حالا قول خب این هنوز تموم نشد و علی کل حالین حالا ما هر کاری بخوایم انجام بدیم تا اینجا که گفته شد عرض کنم که قرار میدهد قاضی یجعلو قاضی قرار میدهد اون اوراق را که همون رقعه ها باشن اون قرار میدهد اون اوراقی را که نوشته شده است بر اون اوراق اسماء مدعین قرار میده اون اوراق را کجا؟ تحت ساترن. حالا میخواد تو کیسه قرار بده، میخواد تو هر جا قرار بده، زیر فرش قرار بده، زیر بالش قرار بده، هر جا که میخواد قرار بده اینه چکار بکنه؟ این حالت مخفی بکنه دیگه، این باید پوشیده باشه. یه وقت هست که نه الان این پوشیده هم نمی کنه، توی یه جای میذاره، اصلا شما اون ظرف شفاف هم هست ولی کاغذی که به هم میپیچن دیگه گم میشه دیگه تو تعداد زیاد. وقت نه دو نفره خواهی دو نفر فایده نداره دو تا کاغذ بردن هم مثلا اینطور بکنن، یه ذره تفاوت داشته شده هم متوجه بشه، ولی تعداد وقتی زیاد کم باشه که ببره مخفی بکنه. متوجه؟ آقا ما اینو گذاشتیم اینجا، یکی دیگه مثلا بیاد یا خودش، اما یکی از اینا رو برمی‌داریم اون مقدم باشه. بعد از کنم تحت یه چیزی که میپوشونه حالا کیسه است و غیره اون مثلا قرار بده این عرض کنم که پوشیده بودن ملاکه. سپس خارج کند قاضی ورقی را اون رقعتن یعنی ورق ورق خارج بکنه و صاحب اون رقعه را صداش بکنه، هر کی که اسمش تو اون رقعه بود تو اون ورق بود اون صداش بکنه تو بیا به کار رسیدگی بشه. بعد فایدهش میدونید چیه؟ تو تعداد زیاد باشه مثلا بگه آقا هر کی که دربارش حرف زده شده اینها این دادگاه مثلا 5 ساعت طول میکشه، اونا که چیز هستن و خودشون هم کار ندارن نمیخوان بمونه میتونن برن تا یه چند کنم این نوبت مراحت بشه. خب این از این قول. بعد خدمت شما عرض کنم که بعد یخرج قرعتن و یستدعی صاحبها. هدایت الاعلام اینجا چی گفته درباره همین هدایت الاعلام صفحه 63 درباره همین که و ثم یخرج رقعتن و یستدعی صاحبها میگن که لأن الخيار للمدعی فلا یجب رضا الخصم. رضایت خصم اینجا ملاک نیست، اون اختیاری که اون داره و عرض کنم که اینجا اون خصم به چی راضی باشه اون اهمیتی نداره. بعد خدمت شما عرض کنم که یه نکته اینجا من فراموش کردم عرض کنم، اون قول اول بود قیل یقرأ بینهم، قیل یقرأ بینهم همون فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ وَرَدُوا جَمِيعًا قِيلَ يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ یا يَقْرَأُ بَيْنَهُمْ. اونجا هدایت الاعلام اینجا یه شماره بزنید هدایت الاعلام صفحه 63 ایشون گفتن که به تقریب ان القرعه لكل امر مشکل والذي يختلج بالبال ان يقال انه لو اقام اجماع تعبدی على تقدیم به سبق اول قرآن فهوه و الا یمکن نقاش و فی وجوب ما ذکر، میتونیم خدشه بکنیم و به عبارت اخرى مقتضی القاعدت الاولیت ان الاختیار بید الحاکم و الزامه به طریق خاص متوقفون علی دلیل مضافن الی ان المقام لا واقع له که یمیزه بالقرآن. اینطور یعنی خدشه داره معرض میکنه در مسئله قرآن که اینجا چیکار کنه آقا ما به اختیار خود قاضی قرار بدیم. این نظرشون به این قضیه است که بله، یه وقت میگن ما یه واقعا یه اجماع تعبدی داشته باشیم که ما تقدیم به سبق بکنیم یا قرعه بکنیم، حرفی نداریم. ولی اگر اون نباشه ما میتونیم اینجا مناقشه بکنیم و خروجیش این بشه که اختیار به دست قاضی بدیم، دیگه قرعه اینا انجام ندیم. خب قول چهارم، وقیل بل فی المسالک انه المشهور انما، عرض کنم که تکتب اسماءهم، ای یکتبو نیستا، یا نیست، تکتب اسماءهم مع تأثر القرعه بل کسره، بل کسره، کسره بنویسید کسرت مدعین، منظور از کسرت کسرت مدعینه. خب بعد عرض کنم که این قولم ماله، بنویسید تو کجا، المبسوط، المبسوط جلد 8 صفحه 153. این منافات با بالا نداره، اونجا مبسوط و اینجا مبسوط بود، اونم شیخ طوسی قائل بود، اینم قائل بود، موضوعش فرق کرد. اینجا بحث تأثیر قرعه است بالکسره، اون مال در جایی که کثیر نباشن، اون بحث قول قبلی مال عدم کسرت مدعینه، حالا که کسرت مدعین باشه دیگه قضیه فرق میکنه. بعد عرض کنم که المحذب جلد 2 صفحه 582 همین قوله چهارم، عرض کنم که گفته شده بلکه در مسالک جلد 13 صفحه 433، عرض کنم که اومده که چی؟ انه المشهور، که این قیل، انه المشهور، این همین قیلی که داریم میگیم در واقع قول چهارم، این قول، قول چیه؟ این مشهوره، مشهور این بهش میگن. چی میگن؟ میگن نوشته میشود اسماء مدعین با سخت بودن قرعه به واسطه کسرت مدعین. این حرف ایناست. چرا؟ این چجوریه؟ میگن فی اوراق و تجعل بین ید الحاکم لیأخذها واحده واحده و یستدعی صاحب الاسم الذی فیها. چی؟ در اوراقی می نویسه و به پیش حاکم قرار داده میشه، یکی یکی ور می داره و صاحب هر اسمی رو صدا می زنه دیگه، مثل همین قرعه کشی معمولی و متعارفی که داریم. این قوله. محقق نجفی چی میان میگن؟ میگه آقا این کاری که شما میدید همین هم یه نوع قرعه است. شما قرار شد چکار کنید؟ شما اینجا میگید که اسما اینها نوشته بشود با تأثیر قرعه. اینجا دیگه قرعه کشی نکنیم، همینطوری ورق رو بنویسیم و کنار قاضی قرار بدیم، یکی یکی صدا میده. محقق نجفی میگه خب اون که شد همون قرعه، که میگه قرعه شاخ دوم داره، شما اینو وقتی مینویسید کنار رو قرار میدید. عرض کنم که همینم هم یه نوع یه قسمی از قرعه است، ولی که شما داره چی میگی؟ اسما اینا نوشته میشه مع تأثیر القرعه، یعنی سخت قرعه کردن به واسطه کثرت مدعی، ما این کار انجام میدیم و دم دست قاضی قرار میدیم و قاضی یکی یکی اسما رو صدا بکنه. بعد ایشون میگه و تحقیق ان ذالک قسم من القرعه، بعد اینجا نقطه ویرگول میخواد، تعلیل، لان الغرض تقدیم من یتقدم من المدعین من غیر ترجیح من قبل الحاکم ولا میل الى احدهم و هو یحصل بذالک. بعد ایشون میگه تحقیق اینه که ذالک یعنی کتابت اسماءهم، همین کتابت اسماءهم، نوشتن اسمهای این مدعین، این قسمی از قرعه است خودش. چرا؟ چون قرض تقدیم مقدم کردن کسی است که مقدم میشود از این مدعین بدون اینکه ترجیح از جانب حاکم صورت گرفته باشه و بدون اینکه میلی از طرف حاکم نسبت به یکی از اونها باشه. ما میخوام بگیم به طرفداری از کسی نشه، اینجا ناحق نشه و عادلانه رفتار بشه. بعد میگن و هو، و هو یعنی چه؟ کل این تقدیم من یتقدم تا الهدم، یه هو به کل این جمله میخوره. و این مطلب که تقدیم کسی که مقدم میشه بدون ترجیح از طرف حاکم و بدون میل از طرف حاکم به یکی از این مدعین، همین قضیه حاصل می شود به ذالک. ذالک همین همین کتاب دستماه، مرجع این مشار الیه ذالک با هم ذالک بالا یکیه، یعنی کتابت اسماه، این با همین کتابت اسماه مدعین حاصل می شود. بل لولا ظهور الاتفاق، یه ویرگول می خواد، درنگی می خواد، لامکن القول بالتخییر للحاکمه للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس و أن المقام ليس من الحقوق في شيء. خب میگن بلکه اگر ظهور اتفاق نبود، بنویسید بر کتابت اسماء المدعین. ظهور اتفاق بر چی؟ طرف میگه آقا ظهور اتفاق بر چی؟ ظهور اتفاق بر کتابت اسماء المدعین. اگر ظهور اتفاق بر این قضیه نبود، ممکن بود قول به تخییر برای حاکمی که جالبه. این چی شد؟ همون حرفی که صاحب هدایت الاعرام اشاره کرده بود که اگه اجماع تعبدی نداشته باشیم چه بسا اینو چیکار کنیم؟ به عدل حاکم بذاریم. اینه که ایشون داره اینجا اشاره میکنه. ایشون هم همین حرف دارن میزنن که اگر ظهور اتفاق بر این قضیه نبود، ممکن بود قول به تخییر برای حاکمی که مأمور است علل اطلاق که همه جا چکار بکنه، حکم بین مردم بکنه دیگه، اینو به اختیار حاکم بذاریم. و ان المقامه این ما نحن فی از حقوق نیست فی شیئن. متوجهید؟ این از حقوق نیست دیگه. بعد اینجا یه اشکالی بنده به محقق نجفی کردم، اشکال بر صاحب جواهر. چی گفتم؟ عرض کردم آقا شما بالا، مگه بالا شما نگفتید لاحقیت سابق من غیره فی جمیع الحقوق المشترکه؟ یادتونه؟ بالا 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 گفته بودن دیگه، بالا گفته بودن آقا احقیت سابق در جمیع حقوق مشترکه. اینجا چیکار کردن؟ میگم ان المقام ليس من الحقوق فشه، این مانع نفی، این مسئله که داریم بحث میکنیم این از حقوق نیست. این که تعافته، این که تناقضه. بالا خودتون به صراحت حرف خودشونه، حرف محقق حلی نیست. خودشون گفتن آقا لحقیت سابق من غیره فی جمیع الحقوق مشترکه، پایین اومدن گفتن ان المقام ليس من الحقوق فی شیء، اصلا مانع نفی از حقوق نیست که اینجا بگیم آقا مثلا حق و حقوق داره و ما بگیم که به دست حاکم نباید بدیم، به اختیار حاکم نیست. حاکم بخواد یه وقت حق دیگران ضایع شده، اون کسی که نمیدونم اسم نویسی بکنن، هر کی اسمش دوتا در اومد مثلا، یا هر کس مثلا اون جایی داشتیم سابق بود فلان، شما خودتون بالا گفتید حقوق مشترک است، حقیقت سابق. حالا به اینجا رسیدید میگید مقام از حقوق فیشه نیست، از اون خارج کردی و این تعافت و تناقضه. خب ثم ان المتقدم بالسبق او القرعه انما يقدم في دعوى واحده فان كان له غيرها هزره، بعد از غیرها یه ویرگولی میخواد، درنگی میخواد، هزره فی مجلس آخره سواء کانت مع ذلک المدعى علیه او غیره. خب حالا این بحث تموم شد، همه این حرفا زدیم، اقوال رو گفتیم، حالا یکی مقدم شد به واسطه سبق یا به واسطه قرعه، اومدیم مقدمش کردیم. اینی که مقدمش کردیم فقط در یک دعوا میتونه مقدم بشه، یک دعوای دیگه هست مثلا یک کسی هست آقا این یک دادگاهیه، اومدیم میگم آقا پرونده اول ما میخوام جدا جدا بررسی بکنیم، این آدم جرائم مختلفی داره یا یک جرم و نسبت به افراد زیاد مرتکب شده، کلاهبرداری چی و چی فلان. میگه آقا من تو اون مرحله اول که شما قرعه کشی کردید یا من زودتر اومده بودم منو مقدم کرده بودید تو اون پرونده، خب تو این پرونده هم من مقدم بشم. میگه نه، فقط توی پرونده کسی که مقدم بشه مقدمه، دیگه پرونده های دیگه نیست. سپس به درستی که متقدمه به سبق یا با قرعه مقدم می شود در یک دعوا، پس اگر برای اون متقدمه به سبق یا قرعه غیر اون دعوا باشد، حاضر شود در مجلس دیگری، در مجلس دیگه حاضر بشه. آره ارز کنم دیگه حق جدیدی نداره. حالا چه این دعوای سبان کانت، چه این دعوای دیگر، کانت یعنی دعوای دیگر، چه این دعوای دیگری که داره با اون مدعا علیه باشد یا با غیر اون باشه. آقا همین مدعا علیه که طرف دعوای هست توی یک جا باش مشکل نداره، متوجه چند کنم؟ چندین پرونده درباره این داره، اگر تو پرونده دیگه هست باید دوباره یک نوبت دیگری، یک برنامه دیگری برای چیز بکنن. عرض کنم که میخواد اون ما از آلیکل مدعا علیه، منظور هم مدعا علیه قبلیه، بنویسید مدعله قبلی. حالا این طرف دعواش، خب این ببینید این اشتباه نشه، یه وقت دارم میگه آقا اون طرف دعواش این شخصی دیگریه، میگه خب باید بیا نوبت بگیره، یه وقت میگه آقا بابا مدعی همین مدعله اینه، دو تا یه موضوع جدید اومده، این مقدم شده بوده با سبق یا قرعه و فلان، اسمش در اومده بوده فلان، اینم انجام بدید قال قضیه بکنم، یه نمیشه، مدعی فرقی نمیکنه، میخواد مدعاله قبلی باشه یا مدعاله جدید باشه، باید یک نوبت جدید و یک محکمه جدید و برنامه جدید داشته باشن. و كذلك الكلام في الازدهام على المفتي والمدرس في العلوم الواجبه، که خب اینجا به بحث قضا به درد نمیخوره، ولی الان میگیم اما المندوبه فالخيار الی ولو اسقط السابق حقه سقط و ظاهر العباره و غیرها وجوب مراعات هذه الاحکام و قد یناقش فيه للاصل و غیره فیتجه التخیر له فی ذلک. و همچنین بحث از یعنی عرض کنم که اون مستفتین و متعلمین با سبق یا قرعه مقدم می شود. لکل کلام یعنی اینا، یعنی اون مستفتین استفتا کنندگان یا اون دانشجوها و طلبه ها و دانش آموزان اینها مقدم میشن با سبق یا قرعه. منظور میدونید چیه؟ آقا متقاضی زیاده، مدرس کلاس کوچیکه، یه کلاس بیشتر نداره، 40 نفر جا میگیره، متقاضی که 100 نفره. میگه اینجا چیکار میکنی؟ اینجا همون قضیه سبق و قرآن رو که در رابطه با خصوم و مدعین و جریانات محکمه میگیم، همین بحث رو در رابطه با مفتی و مدرس هم میگیم، در البته علوم واجبه، در علوم واجب. و اما علوم مندوبه، مندوبه یعنی علوم مندوبه، اما علومی که مندوب است و مستحب و اینها، پس اختیار الیه، الیه یعنی اون مفتی و عرض کنم مدرس، اختیارش به دست اونه. و اگر ساقط بکند سابق حق خودش رو، یکی آقا نوبتش زودتر بود مثل صف نونوایی، یکی آقا خودش دوست داره، آقا من میخوام چیه نوبت ما بیدم به یکی دیگه، عقب بیفته، نوبتش رو داد سقطه، این دیگه ساقط میشه، دیگه نمیتونه بیاد پس بگیره، آقا من نوبت ما داده بودم فلانی، متوجه چه میکنم؟ الان میخوام پس بگیرم. نه، اگر ساقط بکنند اون کسی که سابق بوده حق خودش رو ساقط بکنه سقطه، اونم ساقط میشه. و ظاهر عبارت شرایع و غیر عبارت شرایع چیه؟ وجوب مراعات این احکام است. و گاهی این احکامی که درباره این کذالک الکلام که مال محقق حلی که نبود، که مال محقق نجفیه، اون عبارات که مال محقق حلی بود در رابطه با محکمه بود دیگه، به مفتی و مدرسینا کار نداشت. این احکامی که گفته شده ظاهر عبارات وجوب مراعات این احکامه. و گاهی مناقشه می شود فیه یعنی وجوب مراعات این احکام، در این وجوب مناقشه می شود برای اصل میشه اصالت تخییر، یا اصلش اصالت تخییره، یعنی همونجا اشاراتی هم داشت که چی؟ من ما به اختیار مثلا حاکم بذاریم، بعضی از فقها میگن به اختیار حاکم بذاریم دیگه، این کاره چیه؟ اینا چه انجام بدیم؟ بعضی وقتا مناقشه میشه به دلیل اصل تخییر باشه و غیره، مثلا اصل تخییر، حالا چیزای دیگه که ما اینجا بگیم آقا اینجا چیز هست، محکمه هست و تصمیم گیرنده باید قاضی باشه. متوجه چه کنم؟ این شأن و منزلت جایگاهی که داره، اینجا رئیس جلسه اونه، رئیس جلسه هر تصمیمی بگیره همون باشه. از این جهت ها یه وقت نه، مثلا یه وقت شما یه اصل تخییر میگید، اونم خروجیش تخییر در میاد به اختیار خودش، ولی بهش اصل تخییر نمیگیم، اون جایگاهشه در نظر میگیریم. خب فیتجه التخییر له فی ذلک، پس نیکو پسندیده است تخییر برای قاضی فی ذلک، یعنی در بحث ورود خصوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.